شرلی و تونی در طول سفر به دنیای هم نزدیک شده و آرام آرام به هم پیوند می‌خورند. شرلی به تونی نامه‌های تحسین برانگیز و عاشقانه به همسرش را دیکته می‌کند تا هم تونی نامه نوشتن یاد بگیرد و هم همسرش از دریافت نامه‌های عاشقانه تونی خوشحال شود و رنج دوری برایش کمتر شود. نوای رومانتیک موسیقی زینت بخش این صحنه هاست. پیانویی که آرام می نوازد و ویولونی که به شیرینی آرشه بر ساز می کشد. گویی این نوت‌های موسیقی شرلی هستند که در نامه تونی به حرکت در آمدند تا احساس خوشایند را برای یک زوج دور از هم به وجود بیاورند. در طول این سفر اما تونی و شرلی بارها و بارها با مشکلات متعددی روبرو می شوند. مشکلاتی که ناشی از تفکر نژاد پرستان جنوب آمریکا است و تونی را تا سرحد جنون عصبانی می کند. شرلی که برترین نوازنده موسیقی جاز است مجبور است به جای اقامت در هتلی مناسب همراه با اعضای گروه موسیقیش به مسافرخانه های مخصوص سیاه پوستان برود. او حق ندارد کت و شلوار برای خود خریده و یا حتی آن را پرو کند. او حتی حق ندارد در سالونی که برای نواختن پیانو به آنجا دعوت شده سر میز بنشیند و یا بدتر از آن حتی از سرویس بهداشتی سالن کنسرت استفاده کند، زیرا او سیاه پوست است. این دیگر احساسی نیست که بتوان آن را با موسیقی جاز بازگو کرد. این حس تنها با نوای سوزناک نوت‌های کنترباس و تکنوازی ویولون سولو در حالی که نوازنده آرشه را بر بدنی ساز می‌کوبد به ذهن منتقل می‌شود. نواختن ملودی با پیانو برای ایجاد چنین حسی در موسیقی چیزی نیست جز ادامه ملودی هایی که داستانی مشابه را روایت می کند. به هر صورت با تمام سختی ها شرلی و تونی سفر خود را به پایان میبرند. شب کریسمس است، همه جا را برف پوشانده. شرلی بار دیگر به آپارتمان مجلل اما ساکت و تنهای خود بازگشته است، اما تونی در بین اهالی خانواده به گرمی استقبال می شود. همه از سفر پرماجرای تونی و رابطه دوستانش با شرلی حرف می زنند. در یک مونتاژی موازی تنهایی شرلی در شب کریسمس و در کنارش جوی صمیمی و پر جنب و جوش در خانه تونی به تصویر کشیده می شود. تونی در برابر یک سخن نژاد پرستانه یکی از میهمانان عکس العمل تندی نشان می دهد تا تغییرات شخصیتش را به نمایش بگذارد. ناگهان زنگ خانه به صدا در می آید. شرلی نیز دیگر تحمل تنهایی و انزوا را ندارد. او برای جشن به خانه تونی آمده است تا شب کریسمس را با مردم کوچه و بازار جشن بگیرد. حس استقبال گرم در خانه مملو از خونگرمی و شادی تنها با هماهنگی یک ارکستر بزرگ زهی و گرمای صدای ویولون ها که گویی داستان زندگی را بازگو می کنند قابل ترجمه به زبان موسیقی است. نوت‌های پایانی نواخته می‌شوند. تونی و شرلی اکنون در کنار هم به تجربیات جدیدی دست پیدا کردند. تجربی تلخ و شیرین از برای فهمیده شدن. تجربیاتی که مخاطب را با خود همراه ساخته و لحظات فراموش نشدنی را برای او رقم می‌زند. ما با کتاب سبز سفر کردیم به دنیای دو انسان کاملا متضاد، دنیایی که دست آخر در یک نقطه به هم رسیدند، نقطه‌ای به نام انسانیت. سینما فصل مشترک دو هنر زیبا و ماندگار است، سینما و موسیقی. Thank you. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سیبیل، نویسنده نوژن بالکانی، بازیگران رازیه مومیوند، بویوک میرزایی، رضا قلمپور، ایوب آقاخانی. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، سناوردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 14.
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین مجموعه نمایشی سبیل شنیدید عباس پسرک 14 ساله همیشه در رؤیای مرد شدن همچون پدرش قدرته. اون توسط دوستش اکبر از ماجرای دزدی مصطفی نامزد خاله رعناش مطلع میشه. قدرت با وجود کدورت قدیمی از حشمت قهوه‌چی برای وساطت باز پرداخت بدهی محمد به حشمت از اون مهلت 10 روزه میگیره و تار موی سبیلش رو پیش حشمت گرو میذاره. از طرفی رعنا به دیدن خواهرش عشرت میره و از اون برای ماجرای پیش اومده مصطفی کمک میخواد. عشرت قول میده در این باب با قدرت صحبت کنه. عباس فالگوش میسته و نصف حرف مادر و خالش رو میشنوه و بر دزد بودن مصطفی مطمئن تر میشه. از طرفی قدرت خبر از مهلت 10 روزه پرداخت بدهی به محمد میده، اما محمد نمیتونه کوزه هاشو به موقع بفروشه و در مهلت تعیین شده پولو برگردونه و قدرت نگران سیبیل گرو گذاشتش میشه. از طرف دیگه عشرت به شوهرش قدرت شک کرده و فکر میکنه هوو داره. در این بین کلثوم مادر شوهرش برای چند روزی به خونه اونا اومده و با عشرت سر ناسازگاری برمیداره. مصطفی هم با همراهی عباس و رعنا پیش قدرت میره و داستان دزدیده شدن همه پسندازش توسط نارفیقش محسن رو بازگو میکنه. کلثوم مادر قدرت که بسیار خرافاتیه و با وصلت پسرش با عشرت مخالف بوده، به خاطر علاقه زیادش به قدرت به عشرت حسادت میکنه و تصمیم میگیره قیمه عشرت رو شور کنه تا با قیمه که خودش همزمان در همون روز پخته از پسرش قدرت پذیرایی کنه. از طرفی سر و کله غلام کفترباز بعد از سالها توی محله پیدا میشه. اون مفلس و ورشکسته به خونه قدرت میره و از اون میخواد براش بابت قرض از حشمت سیبیل گرو بذاره، اما قدرت اطمینان نداره که غلام بتونه به موقع بدهیشو پرداخت کنه. و اما کلسوم که به شدت خرافاتیه، با زمین خوردن رنا اصرار داره حسودا عروسو چشم زدن و میخواد با شکستن تخم مرغ چشم بد رو پیدا کنه. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
قدرت، این گوشت رو خورد کردم، بفرمایید.
از درد نکنه مصطفی.
خواهش شما وظیفه.
این راست دارم خورد کن کن.
راست
خورد. یا راست.
پس که اینجوری آقلام، شما تمام داراییتون از دست دادین، از طرف طلبکار اومدید تهران پیش آقدرت ما.
بله دیگه، بله. حالا عروسیتون کیه به سلامتی؟
سه روز دیگه.
اینجا پس ما هم هستیم.
اگه تو چند روز میخوای هوارچی روز داره من؟
خودم واسه که ناخوش احوال شدیم، مهمون حبیب خداست.
الله اکبر.
آقا زد با اجازت من یه لحظه برم بیرون، یک کاری دارم برمیگردم.
برو بابا، برو برو.
به سلام. آقا قدرت، ولی ماشاءالله شما خیلی بزرگوارین، دلتون خیلی گنده است. بعد اون بلایی که این غلام سر شما در آورده، من جای شما بودم امکان نداشت حتی بهش نگاه بندازم، چه برسه به این که الان بهش جا بدم یا امکانات.
ای بابا، از هر دستی بدی از همون دست میگیری بابا.
واقعا واقعا
باز یه فکری براش کرد.
البته
این دفعه بدجور رفته تو چاه. مصطفی راستی جمع. یه سوال میخوام ازت بکنم.
بفهم.
ولی ببین بالا غیرتن نری بذاری کف دست زن تا باشه.
چشم آقا چشم.
ببین عیالم میگفت تو کوزگری بلدی.
قدرت اینقدر کار قشنگیه نگم براتون. من یه زمان کوزه درست میکردم، بعد رنگش میکردم، یه آدرش رو خیلی. اون زمان ها تبریز بودم، هنوز نایمده بودم. اول به خدا بیامرزم بهم یاد داده بود که ما در واقع داشتیم از این ور اون ور یه مقداری
خوبه. حالا خوبه، حالا
چیز کنیم.
تو هم هزار و یک شب واسه من تعریف میکنی.
نه
مصطفی ببین، خوب حواستو شیش رو جمع کن. یه چیزی ازت میخوام.
شما جون بخواه گذرت، هرچی شما بخواه. من چشم بسته.
نه چشم بسته نمیخوام. ببین حواست باشه، کسی نباست بفهمه. به زنت نگی.
نه نمیکنم.
یه بارم شده حرف تو دهنت نگه دار که آرزو به دل نمونم.
بعد واقعیت چه خیلی سخته آگوزت، من هیچی رو از رهن خانم پنهان نمی کنم. البته شما با بقیه فرق دارین. رو چشمم چشم نمیگم.
مصطفی محمدو که میشناسی؟
بله، اخوه حشمت دعوتی.
باریکلا باریکلا. ببین یه قرضی از حشمت کرده. منم واسهش موی سیبیل گرو گذاشتم که 10 روزه پول حشمت رو برگردونه.
بنده خدا.
بله. بعدش هم به خاطر ترس از زن حشمت و خودش اهل و عیالشو ول کرده و رفته تو پسلوی خونه قدیمی قربانعلی قایم شده.
این خیلی نامردیه. کار بعدی کرده. ببخشید رفیقتون هستم، ولی من اگه جاش بودم هیچ وقت اهل عیال ول نمی‌کردم. حتی اگه این مجلس دوره احمدشاه بخوام منو به توف ببندن.
بابا مصطفی این نقل قول رو ول کن، میخوام هر شب بری پیشش کمک دستش باشی.
چشم آقا جا چشم. در کار خیر حاضر، هیچ استخاره نیست.
آفرین.
البته چیز کنیم، اجازه بدین که من با رهنا خانم اختلاط کنم، بعد این نتیجه خبرش بشه.
بابا مصطفی، بابا جان، مگه من نگفتم یه بارم شده به زن چیزی نگو؟ گفتم یا نگفتم؟
آقا جد با عذاب وجدان چی کار کنم؟ اون رو یه جواب رهنا خانم چی بدم؟ ما قول دادیم همون اول مسیر که هیچ چیز پنهونی از هم دیگه نداشته باشیم.
الله اکبر، گیره چی افتادیم؟ مصطفی
جان.
من و تو این دوتا مرد باید بریم کمک محمد.
باید بله.
پس خواهشن بالا غیرتن دست از این جنگل بازی ها بردار. مصطفی اگه این کارو نکنی سیبیل من میره ها.
سیبیل پس اقل چند اجازه بدین یه خود با خودم دوره کنم جلوی دهنم بسته بمونه، یعنی مرور کنم که چی ها نگم.
گلام داره میاد تو دکون، حواست باشه مصطفی لو ندی ها.
نه دیگه به گلام لو ندی،
بعدم جمع و جوب گم باز بریم پیش محمد تو رو نشونش بدم و بگم خبر داری شب میری پیشش از ترس قبض رو نشه.
چشم آقا گفت چشم
بنده خدا.
من با اجازهتون مشغول این راسته
ببین چی گرفتم.
بب کن زبون بسته رو. ببین والا من یه سر میرم بیرون، مصطفی برگشتم آماده با شدی بریم. ها
کجا قدرت؟
خودمیش به تو نایمده زد زیا.
دقیقا چه خبر تازه دون رو؟
هیچ چی نفت بگم که میرم خونه قدیمی گربان علیه.
چی تون تو واسه خوده بری میکنی ها؟
هیچی آگولم دارم تمرین میکنم به رعنا خانم نگم با آگوزت میخوایم بریم خونه قدیمی گربان علیه. خوش باشم.
هیچ جاد
چه ببین تو رو قسم به امواتت نشنفته بگیر لعنت بتون مستبا. من برم برای شما چای بریزم. من برم چای این راستر چه راستن من چای
خرابه قربون علی. آقا قدرت همونجا که از بچگی متروک بود و میرفتیم توش بازی میکردیم. آره چطوری پهنیمو؟ بدمو
آقا مصطفی کجا؟
حالا چی بگم؟ برش کنم حالا ما یه چی میگیم؟ میدونی بعدی شهر پاگیر ما میشه. به به چه بوی داره این قرب سبزیه؟
تو رو خدا بگید دلم شور افتاد. کجا سیگه؟
این یکی قبله مال کیه؟
مصطفی.
خب مصطفی هم که نیست اشکال نره خودم بخورم اش میدی خیلی گوش نره.
آقا نام تو خدا میشه بگید کجا؟
بابا اگه گذاشت یه لغمه کوف کنیم اینه او باباتی والا نمیزی آدم یه چیزی از شکمش بره پایین. راستیتش رفتن خونه قدیمی قربون علی. ای عباس به ننت بگو خوب. حتما باید بدونه. بعد چند بار بزنم با خورم میگم باشه. برو آفرین. برو ننت بپرس خودش
باشه خونه قربون علی.
آره
باید برم پیش ننه ببینم جریان چیه.
پسر خدافزی هم نکن، قدرت و عدوانیالش همه شون یه طوری هم دامادش اینم که دیگه گل سرسه بده بنش کن. به چه قرم سبزی
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باورم که کنی